رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم به شما.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامتی زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما به خیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. با یک برنامه گفتگوی سیاسی دیگر، امروز ششم آذر ماه سال 1401، من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی هول و هوش 75 دقیقه پیش رو با افتخار خدمتگزار شما خواهیم بود.
طی بیش از 4 دهه پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا در جایگاه دشمن راهبردی ملت ایران، همه ی کوشش خود را برای براندازی، تضعیف و تجزیه در ایران اسلامی به کار گرفته و ناکام شده است. از طرف دیگر، تقلیل دادن این دشمنی به برخی آشوب‌های داخلی در ایران نیز بسیار کم حجم است و باید در سطحی راهبردی به رصد آن پرداخت. این دشمنی جبهه‌ای گسترده در منطقه غرب آسیا و حتی جهان اسلام پدید آورده است که در یک طرف ملل مسلمانی قرار دارند که برای رهایی، آزادگی و استقلال خود تلاش می‌کنند و در طرف دیگر جبهه عبری غربی و ارتجاع سعودی واقع شدند که تاکنون ناکام و شکست خورده در همه میادین استراتژیک از سوریه تا عراق، لبنان، یمن و غیره عقب نشستند. با این وجود، سطح مهمی از این دشمنی نیز بر جریان‌های نفوذ داخلی تکیه دارد تا موریانه‌وار از داخل درخت تناور انقلاب را با چالش روبرو نمایند. با این حال، آنچه اهمیت اساسی دارد، دشمن شناسی و شناخت چرایی اقدامات راهبردی دشمن و اشراف بر عرصه‌های نفوذ و مقابله با آنهاست. در این برنامه با بررسی این موارد بدین پرسش پاسخ داده می شود که دلایل دشمنی آمریکا و استکبار علیه ملت ایران کدامند و در بستر این نبرد سطح مقابله با دشمن از خنثی‌سازی نفوذ داخلی تا شکست دادن دشمن در حوزه‌های راهبردی و منطقه‌ای چگونه برآورد می شوند.
بله، وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده. سامانه پیامکی 301035 طبق روال آماده دریافت نظرها، سوالها و یا هر گونه انتقادی شما عزیزان شنونده داشته باشید. از طریق این سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی، پخش شبکه‌های رادیویی به صورت زنده و مستقیم از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو حتما فراموش نکنید. اما در برنامه امشب، موضوع برنامه ما همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، تبیین دشمنی‌های راهبردی امریکا با ایران و الزامات مقابله با آن، از دشمن شناسی تا مقابله با نفوذ هست. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر یاسری سلام، شب شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز گفتگوی سیاسی عرض سلام و شب بخیر دارم.
آقای دکتر یاسری، الان بیش از 40 سال هست که ایالات متحده امریکا همه جور دشمنی در همه زمینه ها با ملت ایران داشته، یعنی فهم کنم فقط دیگه قسمت ورزشیش بدون دشمنی مونده بود که اون هم دیگه در این جام جهانی و قبل از اون ما انواع اقسام دشمنی های ورزشی هم از طرف امریکا نسبت و علیه مردم ایران دیدیم. این از کجا میاد این دشمنیه؟ یعنی چه خیلی خودمونی خدمتتون بگم، چه ماهیزوم تری فروختیم به آمریکایی‌ها که حالا اینقدر این کینه و بغض و دشمنی دارن؟ چون از طرف دیگه هم خودشون معتقدن و باورشون این هست که ما با هیچ کشوری، با هیچ مردمی، با هیچ حکومتی دشمن دائمی یا دوست دائمی نیستیم. من تحلیل شما رو میشنوم.
خواهش کنم. عرض کنم که جناب معظمه اجازه بدید که من در همین ابتدای امر یه به اصطلاح نظری مخالف دیدگاه جناب عالی داشته باشم، و اون این که من معتقد نیستم که 43 سال هستش که امریکایی ها با کشور بزرگ و پهناور ایران دشمنی میکنن. اگر مستحضر باشید دقیقا 70 سال هست که امریکایی ها از 28 مرداد 32 در واقع و شاید مدتی قبل از اون طرح دشمنانه خودشون رو در مخالفت با ایران و در ضربه زدن به ایران و چپاول ایران طراحی کرده بودند. دقیقا زمانی که آقای دیوایت دیوید آیزنهاور 34مین رئیس جمهور کشور ایالات متحده امریکا در اولین نطق ریاست جمهوری خودش، آنچه که در اسناد تاریخی آمده، بیان میکند که گمان نمیکنم منطقه مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشد، چرا که ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان قرار گرفته و ما نباید اجازه بدیم که ایران یک قدرت نظامی شود و به گذشته دور خود برگردد. و بعد توصیه میکند که اگر ایران متحد شوروی بشه، در واقع امریکایی‌ها هیچ جایی در این منطقه نخواهند داشت. پس اولا این نکته خیلی مهم هست برای عزیزانمون، برای به ویژه جوانانمون، نوجوانانمون و همچنین اهل نظر ما، اینکه در واقع حداقل 70 سال هستش که امریکایی ها با ایرانیا خصومت کردن و با ایران خصومت ورزیدن.
آخه قبل از انقلاب دکتر، خب یک حکومت، حکومت دست نشانده بوده و طاغوت بوده و اصلا چالشی نداشته با امریکایی ها. من به خاطر این مبدا رو گذاشتم بعد از انقلاب.
دقیقا همین نکته که شما میفرمایید رو من میخوام ازش استفاده بکنم. ما یک ضرب المثلی در زبان فارسی داریم.
بله.
به این معنا که میگیم چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بر از کالا. حالا میخوایم عرض بکنیم که در دوره پهلوی امریکایی ها زمام کشور رو در اختیار داشتن. یعنی چی؟ یعنی اینکه محمد رضا پهلوی دقیقا با همین کودتا یا عملیات آژاکس در واقع برمیگرده. محمد رضایی که از کشور متواری شده بود به خاطر بله. نهضت ملی شدن صنعت نفت، دقیقا با کودتای 28 مرداد به کشور بر میگرده و بعد از اون هستش که امریکایی ها خب غیر از در واقع منافعی که از ایران می بردن، حق کاپیتولاسیون رو هم به تصویب رسوندن و در واقع هر آنچه که می خواستن انجام می دادن و هیچ قاضی در ایران حق نداشت که بگه چرا شما فرض فرمایید که این رفتار رو دارید. 82 هزار نفر امریکایی به اذعان خود منابع غربی در پایان رژیم پهلوی در ایران حضور داشتن. ما هم در واقع حقوق اینها رو پرداخت میکردیم، هم حق توحش بهشون میدادیم و هم این که در واقع جسارتها و اهانتهایی رو که اینها به مردممون، به کشورمون داشتن میپرداختیم. و من میخوام عرض بکنم که اتفاقا خود محمد رضا هم در انتهای کار خودش به اشتباه بودن سیاست وادادگیش نسبت به امریکا اشاره میکنه و اونجایی که اردشیر زاهدی در کتاب گفتگوهای خودش با شاه بیان میکنه که محمد رضا گفت من اشتباه کردم در این مدت به امریکایی ها در واقع اعتماد کردم، اینا حتی اکنون اجازه نمیدن من در بیمارستان های اون کشور بستری بشن.
خب خیلی دیر به این قضیه پی برده. بله
بله دقیقا. حالا میخوام عرض بکنم که ببینید همونطور که شما جمله بسیار دقیقی رو اشاره فرمودید، امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و کلن نظام سلطه میگن ما دوست دائم و دشمن دائم نداریم ولی منافع دائم داریم.
بله.
خب اگر منافع مشروع و قانونی داشته باشن بحثی نیست. شما مثلا در داخل چارچوب کشور خودتون، مرزهای خودتون منافعی دارید. اما این که مثلا شما از اون سمت، از اروپا و از امریکا در واقع در بسیار فاصله دوری میایید، ناو رو میارید توی خلیج فارس یا در واقع در اینجا مستقر میکنید و بعد منافع یا مثلا فرض کنید انرژی ما یا فرض فرمایید که سیاست‌های خودتون رو میخواید اینجا پیاده بکنید، اینجا میایید در واقع یه رژیم نامشروعی رو تأسیس میکنید و در واقع به قول باز اون ضرب المثل دیگر ما که گناه کرد در بلخ آهنگری به گردن زدن، ششتر گردن در واقع بزگری. این نکته این هستش که حالا فرض کن آلمان به شما در واقع حالا علیه یهودی‌ها کاری کرده، چرا در فلسطین شما میخواید این کار رو بکنید؟ خب برید در داخل خود آلمان اون. این بحث اینه که میخواستن پایه استعمار خودشون رو و اردوگاه استعماری خودشون رو از طریق کشور صهیونیستی اسرائیل در منطقه ما داشته باشن. انگلیسی ها این کار رو کردن. و پس عرض من این هستش که اولا 70 سال از حرکت امریکایی ها و بیش از 200 سال از دشمنی انگلیسی ها که در واقع ایجاد کننده ایالات متحده هستن، پیوتن های انگلیسی، از عداوت اونها با کشور بزرگ ما ایران میگذره. و من میخوام عرض کنم علت این دشمنی رو باید ما دقیق بدانیم چی هست، چون این سوالیه. اگر دشمنی برمیگرده به دوران قبل از نظام اسلامی، خب عامل این دشمنی چی بوده؟ این خیلی بحث مهمیه.
درسته.
من همون جمله آیزنهاور رو میخوام عرض کنم. دیروز هم رهبر حکیم انقلاب به این نکته بسیار مهم اشاره کردن که نقطه حساس در واقع جهان امروز ما منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که از اونها بهش میگفتن خاورمیانه است و مهمترین نقطه در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا کشور ایران هست که ازش میتوان همونجور که میگن بنوان چهارراه جهان تلاقی دو تا کوریدور شرقی غربی و شمالی جنوبی یاد بکنید.
تلاش هم کردن برای از بین بردن این چهار راه‌ها، یعنی تلاقی رو خیلی تلاش کردن.
دقیقاً همین طور است که شما فرمایید. ولی بله. قابل از بین بردن یا قابل امها نیست. چرا؟ چون امن‌ترین و سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر هست. بین مسیر شرق و غرب جهان شما چین امروز بزرگترین تولید کننده کالا در جهان امروز هست. این کالاهاشو میخواد به اروپا منتقل کنه و بقیه نقاط جهان. بهترین مسیر براش همینجاست. سه تا بهترین مسیر میره مسیر ریلی هست دیگه، مسیر ترانزیت ریلی هست.
بله.
سه مسیر، چهار مسیر ترانزیت ریلی بین شرق و غرب هست. سه تاش از ایران رد میشه. یعنی ببینید بعد الان اخیراً مسیر شمال جنوب هم که در واقع با بحث تمام شدن بحث ریلی در ایران فعال شده. خب کارشناسا میگن که این مسیر میتواند آوردهی که برای ما داره، حق ترانزیتی برای ما داره، بین 500 تا 800 میلیارد دلار باشه. حالا من امیدوارم که این عدد کارشناسانی باشه چون خود مسئولین هم گفتن. خب ما سال گذشته 30 میلیارد نفت فروختیم، یعنی 20 برابر 30 برابر فروش نفت ما میتونه برای ما درآمد داشته باشه.
درسته.
خب بنابراین خیلی مهمه. به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نکته دیگری که عرض بکنم خدمت عزیزانم اینه که هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم پیروزی در جنگ منوط به اشغال ایران بود. جنگ اول که خب برای ایران رو اشغال کردن و 10 میلیون از ما تلفات گرفتن انگلیسی ها و حالا قبلش روس ها و این بحث بزرگترین قحطی تاریخ و این هولوکاست واقعی تاریخ اینجا اتفاق افتاد. اما در جنگ دوم دقیقا به ایران میگفتن پل پیروزی، یعنی ایران اگر نبود نمیتونستن انگلیسی ها برند و شوروی رو کمک کنن علیه آلمان و ایران دقیقا با پل پیروزی. موقعیت ایران موقعیت بسیار حساسی است و قدرت های استعماری و در واقع کشورهایی که فراتر از حق خودشون در عرصه بین‌المللی منافعی رو جستجو میکنن باید ایران رو داشته باشن تا بتونن در عرصه بین‌المللی به قدرت هژمون و برتر تبدیل بشن.
بله.
بله.
خب آقای دکتر یاسری، من اگر بخوام یک گریزی بزنم به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری در مورد عدم سازش و مذاکره با آمریکا و حالا غربی ها صحبت فرمودن و این عرصه‌های راهبردی تخاصم بین ایران و آمریکا رو و چرا این ابدی بودن این دشمنی رو ایشون بهش اشاره کردن، اگر شما بخواید برای نسل جوان ما، نسل جوانی که الان پر انرژی و قبراغ در عرصه جامعه میخواد حضور پیدا بکنه، این دشمنی رو، این عدم سازش رو چرا مقام معظم رهبری اشاره میکنن که ما هیچ سازشی با اینها نداریم، این از کجا نشأت میگیره و بخوایم اینو تبیین بکنیم چی میفرمایید؟
ببینید خوشبختانه در این دهه اخیر کشور ما در واقع مذاکرات مفصلی رو با امریکایی ها بنا به درخواست سه تا نامه‌ای که به شمول اسبق امریکا آقای اوباما به رهبر انقلاب دادند، خب این مذاکرات آغاز شد و این تجربه بسیار مهمی در تاریخ ایران بود، چون ما یه تجربه‌ای داشتیم در تاریخ ایران، مصدق بود که اعتماد کرد به قول امریکایی ها و بعد از اون محمد رضا پهلوی بود که اعتماد کرد به قول امریکایی ها و همه اینا گفتن انتهای کار، عرض کردم سند معتبر وجود داره، کتاب خاطرات ارتشی و خود کتاب او، خود یادداشت های محمد، این که هر دو در واقع به شکست خوردن و در واقع گفتن این اعتماد به امریکا باعث شکست و افول میشه. ضمن این که علاوه بر اینها، یعنی علاوه بر کشور ایران، مثلا آقای حسنی مبارک که خودش به هر حال در مصر بود، او جمله طلایی داره، میگه که اگر کسی با لباس امریکایی ها بیاد بیرون در عاقبت لخت خواهد ماند، عاقبت لخت خواهد ماند. یا فرض بفرمایید که در منطقه ما تجربه دیگری هم هستن، مثل مصر. کشور مصر از تقریبا مقارن پیروزی انقلاب انور سادات ترور شد. انور سادات خب عامل غربی ها بود که در واقع به نوعی واداده بود و در بحث کمپ دیوید و اینا هم خیانت کرد، علیه ها توسط جنرال خالد اسلامبولی کشته شد. از اون زمان امریکایی ها سالی 2.5 میلیارد دارن به مصر کمک مالی میکنن. جالب هستش که آقای دکتر فهمی هویدی که از اندیشمندان و روشنفکران مصری هست در تلویزیون مصر اذعان میکند که شما ببینید ما 40 و چند سال هست در واقع به امریکا سوءسازش کردیم، ایران همین مدت هست با امریکا داره در حال در واقع تقابل و مقابله هست و مقاومت کرده. بعد او خودش میگه ببینید که ایران در لبه تکنولوژی جهانی داره حرکت میکنه، ولی مصر ما امروز هر روز هر شب چند میلیون نفر در گورستان ها میخوابن، یعنی شب جای خواب ندارن، باید برن تو قبرستان ها بخوابن. اون کشور مصر کشوری است که تقریبا به لحاظ تمدنی جای، یعنی رتبه پایینی نداشته. یا مثلا شما ترکیه رو مثال بزنید، خب خود کشور ترکیه به هر حال هم به سوریه حمله کرد، هم در واقع با رژیم صهیونیستی الان ارتباطش رو برقرار کرده، هم با امریکا، منتها متاسفانه الان به لحاظ اقتصادی در بدترین وضعیت خودش قرار داره و تورم بسیار شدیدی رو داره تجربه میکنه، چندین صفر از جلوی پول ملیش برداشته ولی ارزشش پایینه. کشور سعودی رو ببینیم، کشور سعودی هم همینطور، یعنی کشوری است که به هر حال متحد اصلی آمریکا امروز تلقی میشه در منطقه ما، چقدر نفت میفروشه و چقدر به اینها کمک میکنه.
اون که اصلا گاو نهمشیرده شده دیگه واسه
خب همین، این جالب این هستش که آمریکایی ها متاسفانه دستگاه محاسباتیشون این خلل رو داره، به جای اینکه ممنون باشن نسبت به سعودی ها و یا هر کشوری که بهشون خدمت میکنه، متاسفانه با دیده حقارت و در واقع تحقیر. و الان در خود کشور سعودی بیش از 30-40% جامعه تو فقر مطلق دارن دست و پا میزنن، که عزیزانی که رفتن اونجا اگر از شهرهای اصلی مثلا مکه و مدینه فاصله بگیرن میبینن که بخش زیادی از اینها در واقع کنار کوچه کنار خیابون نشستن و دارن گدایی میکنن. خب این وضعیت در واقع این کشورهاییست که با امریکایی ها پیمان بستن.
اون تازه خب همین حالا میونه کلامتون من این رو بگم، همین کشور سعودی که الان شما بهش اشاره کردید، خب به هر حال بوی از تمدن که نبردن هیچی، تازه الان شاید چند ساله که چند سالم نمیدونم دقیق چقدر میشه، ولی سالهای خیلی کمی هست که به خانم‌ها اجازه رانندگی دادن، یعنی اینقدر به لحاظ تمدنی عقب هستن. بعد حالا دایه داره مثلا بعضن یه جوره حقوق بشر هم میشن.
همین که جناب معظمی، حالا بحث حقوق زن که بحث خودش هست، اصلا اینا نظامشون نظام در واقع سلطنتی موروثی هست دیگه، از پدر به پسر میرسه و هیچ در واقع نقشی مردم در تعیین سرنوشتشون ندارن. یعنی این بحث بسیار مهم میشه، یعنی امریکایی ها هر کجا که همون در واقع منافعشون، منافع نامشروعشون اقتضا بکنه، حتی حاضرن از نظام‌های بدوی، عشیره‌ای، قبیله‌ای حمایت بکنن، اما از نظام‌های مردم سالار راستین و واقعی به دلیل اینکه میخوان اون کشورها رو چپاول بکنن، اون کشورها اجازه نمیدن، اساسا نام اونها رو نمیارن و حمایت نکنن. این بحث بسیار مهمیه که ما باید در دشمن شناسی بشناسیم طرف مقابل خودمون رو.
خب اینو به همین نکته رو آقای دکتر چطور باید شناخت پیدا کنه؟ نسل جوان ما از کجا باید این رو تشخیص بده؟
بله، بحث بسیار مهمیه. من از عزیزانم میخوام اولا برم ببینم خود امریکا چجوری تشکیل شده. ببینید خود این کشور و این دولت امریکا چگونه تکوین پیدا کرده. وقتی که پیورتن های انگلیسی وارد امریکا شدن، با خود مردم نجیب امریکا چه کردن؟ کتاب تاریخ مستطاب امریکا که کتاب بسیار ساده و روانی هست.
بله، بسیار کتاب خوبیست. بله،
آقای دکتر کوشکی به تحریر در آوردن. کتاب های دیگری هست، الان دانشکده مطالعات جهان، دانشکده تهران و اساتیدی که اونجا هستن اطلس های رنگی خوبی رو ترجمه کردن و ایزان میتونن هم در واقع بنوان تفریح ببینن، تصاویر رو ببینن. اینا میآوردن مردم نجیب امریکا رو میکشتن، اینا
بومی های امریکا رو،
بومی های امریکا رو، و بعد روی پیکر اینها حالا با سیگار و چه و چه در واقع عکس یادگاری روی جنازه های اینها میگرفتن. مردم کشورهای امریکای لاتین رو میبردن تو باغ وحش های در واقع انسانی، مدت ها اینا رو نگه میداشتن و بهشون نگه مثل در واقع اصفایی میکنن، مثل مثلا شبیه حیوان اینا تو باغ وحش و توی قفس نگهداری میکردن. این نگاهی که اینها دارن و خودشون رو به عنوان منجی جهان و منجی بشریت میدانن، و خب این تاریخ امریکاست. رفتاری که امریکایی‌ها کردن با بقیه نقاط جهان، بمبای اتمی که توی هیروشیما انداختن و جایزه دادن در حالی که خود اون فردی که این کارو کرده بود روانی شد و در واقع نتونست، وجدانش در واقع این رو نپذیرفت. در عرصه ویتنام ببینیم اینا چیکار کردن. جالب همین مادر شاه تاج الملوک نقل میکنه که یک روز محمد رضا وارد کاخ شد و گفت مادر جان مردشور این سلطنت رو ببرن. گفتم برای چه؟ گفت به دلیل اینکه من شاه و فرمانده کل قوای این کشورم، ولی هواپیمای من رو امریکایی ها بدون اجازه من بردن جنگ ویتنام. یعنی هواپیماهای ما رو ور می داشتن می بردن جنگ ویتنام، مردم ویتنام رو می کشتن و بعد در واقع از ما هم هزینش رو دریافت می کردن به عنوان اینکه در واقع اینها گماشتگان نظامی یا مستشاران نظامی در این کشور بودن. علیه حال، حالا من بعضی مسائل هست که اگر نمیشه در فضای رسانه ملی گفت، من ارجاع میدم عزیزان رو به خاطراتی که برخی از کسانی که در اون دوره بودن راجع به رفتاری که اینها با نوامیس کشور ما داشتن امریکایی ها و نوع نگاهی که به این وضعیت بود و در این کشور. آقای هویدا، خود هویدا در مصاحبه تصویری که الان ازش باقی مانده، البته داره در رابطه انگلیسی ها این نکته رو میگه، میگه که اینها میامدن تو باشگاه نفت آبادان، یک طرف زده بودن ورود ایرانی ممنوع، طرف دیگه زده بودن ورود سگ ممنوع. خب اینا یه همچین در واقع نگاهی رو به مردمان جهان سوم و مردمان کشور ما داشتن. اگر چه لازم به ذکر است که اینها میدانستن که ایرانی ها همون مردمی هستن که یک روزگاری بزرگترین امپراتوری و ابرقدرت تاریخ بودن. یعنی اینا اینو میدانستن. آیزنهاور هم به این نکته اشاره میکنه و به همین دلیل میاد 28 مرداد کودتا میکنه تا سال 57 دقیقاً هستن تا نذارن ایران قدرت نظامی بشه.
درسته.
چون میدانن اگر ایران قدرت نظامی بشه، ایران با روم چه کرده؟ شاپور اول سه امپراتور روم رو اسیر میکنه و اونها رو مجبور، اولی رو که میکشه گردیانوس جوان رو میکشه، فیلیپ عرب و والیانوس رو مجبور میکنه که جزیه بدن. خب روم پدر جد در واقع اروپا دیگه، یعنی در واقع اینا این سابقه رو از ایران میدانن. یک جمله رو من از آقای کیسینجر نقل بکنم. هنری کیسینجر استراتژیست صهیونیست ایالات متحده که همواره در پشت سر در واقع سیاست خارجی امریکا قرار داره، او در زمان داعش یه تحلیل رو ارائه داد که اگر قرار باشه داعش رو سپاه ایران از بین ببره و بعد در واقع ایران جمهوری اسلامی بتونه در منطقه حاکم بشه، او وقت میگه که ایرانی ها خواهند توانست امپراتوری کهن خودشون رو احیا کنن. این نکته مهمیه. هیچ موقعی امریکایی ها به این نکته اشاره نکرده بودن، چون کیسینجر به ایران هم اومده بود، با شاه هم در واقع بود و عکساش هستش و اینها، ولی هیچ موقع در دوره بعد از ایران باستان کسی نگفته که ایران میتواند دوباره اون امپراتوری رو احیا بکنه، الا در دوره جمهوری اسلامی و بعد از قضیه جبهه مقاومت و بعد از قضیه فروپاشی داعش. که امروز من میخوام عرض بکنم نه تنها ما در واقع از تهران تا بیروت و تا دریای مدیترانه این گفتمان مقاومت رفته، بلکه از یمن، از تنگه باب المندب تا اونجا هست و همچنین ما امروز نفوذی پیدا کردیم که هرگز در دوره ایران باستان هم نظیر اون رو نداشتیم. ما امروز به امریکای لاتین نفوذمون رو رسوندیم و در اونجا استقرار داریم و پایگاه زدیم. و پایگاه البته نفوذ معنویمون رو عرض میکنم.
بله بله.
مردم سالانه هستیم در واقع. و این خب چیزیست که در تاریخ هم ایران هرگز نداشته و امریکایی ها این رو دارن میبینن که در واقع این ملت از هویت ملی و از منافع ملی خودش دفاع کرده و همچین چیزی در طول تاریخش نبوده. امروز ما میبینیم بعضی از سلطنت طلب های منصف هم به همین قضیه اذعان میکنن، تو فضای مجازی هم در واقع ویدیوهاشون هست. مثلا آقای اردشیر زاهدی که حالا فوت کرد، البته او به این نکته اشاره میکرد که امروز ایران با اینکه جمعیتش دو سه برابر جمعیت زمان پهلوی هست و اون موقعی که مثلا 30 میلیون بود مثلا 60-70% بی سواد مطلق بودن، امروز بخش زیادی از اینها در واقع تحصیلات عالیه و تکمیلی دارن و در رتبه های برتر جهان قرار گرفتن و خب کشور رو در این حد از در واقع پیشرفتگی دارن اداره میکنن. بنابراین این نکته ایست که ما این همه این موفقیت ها رو از طریق راهبرد مقاومت فعال به دست آوردیم و اگر ما میخواستیم راهبرد تسلیم رو دنبال کنیم قطعا نه تنها به این جایگاه نمی رسیدیم که ممکن بود به یک ارتجاعی بدتر از زمان پهلوی هم در واقع برمیگشت.
درسته. آقای دکتر یاسر، اتفاقا میخواستم بگم که بیایم به زمان معاصر و جریان نفوذی که در واقع از طرف همین امریکایی ها و جریان صهیونیستا کنترل میشه، هدایت میشه، برای اینکه همین آثار و همین پیشرفت ها و همین بودن در خیلی از زمینه ها کشور ما، این رو باید بدون اغراق گفت که در زمینه های علمی بسیاری جز 5 تا کشور اول دنیاست و این علکی به دست نیومده، با خود کفایی به دست اومده. جوانان این مملکت روی پای خودشون ایستادند و اون جمله ما میتوانیم رو صرف کردن. میخوام حالا بگم با توجه به این حجم از پیشرفت و این حجم از دانشی که دانشمندان کشور ما دارن، جریان نفوذ میاد یه جوری کار میکنه که اینها دیده نشند، اینها اصلا انگار به چشم مردم نیاد. حالا باید چه باید کرد؟
خیلی به درستی اشاره کردید به این که اینها تمام تلاش خودشون رو به کار بردن که این گفتمان خودباوری و ما میتوانیم رو که حضرت امام به مردم ما و به کل جهان اسلام و مردم شرق آموخت، که جمله از امام هست میگه مردم شرق شما خودتون انسان هستید، نیاز نیست غربی ها شما رو تایید بکنن یا در واقع در قضیه اونها بیان کار بکنن تا شما دنبال روی اونها باشید، شما خودتون آدم هستید، میتونید حرکت کنید. این هویت رو که انقلاب اسلامی در واقع به مردم ما داد، خیلی تلاش میکنن تا این رو بگیرن. من در واقع بخواد اشاره بکنم ولی اسم نمیبرم، از برخی از صاحب نظرانی که در کتابهای خودشون ابایی ندارن از این که بنویسن امروز ما باید دست از استقلال برداریم، یعنی رسما تو کتابهای خودشون بنویسن.
داریم همچی فردی الان؟
بله بله، جزو اساتید دانشگاه داریم کسانی رو که در کتاب خودشون مینویسن ما باید دست از استقلال برداریم، چرا که امروز همه کشورها دستشون تو جیب هم دیگه. خب البته منظور ما از استقلال این نیست که منزوی بشیم، بعضی فکر کنم منظور از استقلال اینه که ما با هیچ کشوری رابطه نداشته باشیم، لذا بعضی با ساده لوحی بیان میکنن که خب ما با امریکا امروز از امریکایی‌ها مستقل شدیم ولی به مثلا روسیه وابسته شدیم، در حالی که درست نیست. اتفاقا این جمهوری اسلامی ایران بود که روسیه رو توجیه کرد که در قضیه بحث جنگ سوریه بیاد و بایسته و در واقع مقاومت بکنه، وگرنه اونها مبتدای امر نظر دیگری داشتن. اتفاقا امروز استقلال به معنی استقلال در تصمیم گیری است، یعنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع خودش، منافع ملت خودش، هویت خودش، در واقع آنچه رو که به مصلحت میداند تصمیم میگیره و پاش میایسته و هزینهشو میپردازه و این هزینه خیلی کمتر از هزینه زمانی است که میخواست در واقع منافع کشور دیگر رو تامین بکنه. خب این هویت مستقل و این مبتنی است بر اون خودباوری، یعنی جوانهای ما، دانشگاهیان ما، مردم ما، زنان ما، مردان ما، همه اینها میگن که ما خودمون باید رو پای خودمون بایستیم، ما میتوانیم.
درسته.
یه نظر ما یه در واقع پژوهشی رو توی دانشگاه ها انجام شده بود، یکی از اساتید محترم این کار رو انجام داد، کل نظرسنجی هایی که از مردم ایران انجام شده هم از داخل و خارج، اینا رو جمع کرده بودن، تحلیل محتوایی شد، در 4 پرسش این تحلیل دستبندی شد که آیا مردم ما قائلن مشکلات کشور ما راه حل داخل، اولا قابل حل هست یا قابل حل نیست. مردم ما قائلن که قابل حل هست و این که راهکارش داخل کشور یا خارج از کشور، باز مردم میگن که داخل کشور راهکار. خیلی جالبه، یعنی گفتمان جامعه ایران بسته به مسئله که مثلا پژوهش شده یا نظرسنجی شده بین فرض بفرمایید که 75% تا بین 95% در بعضی از ارشدها بالای 95% انقلابیه، به همین معنی که عرض کردم که راه حل داره مشکلات و راه حلش داخل کشوره، هم گفتمان ما میتوانیم. خب علی اینا خیلی تلاش کردن، هم بعضی از کسانی که متعلق به جمهوری اسلامی نبودن این حرفا رو زدن، مثلا قبل از انقلاب رزمارا و چه و چه اینا کسانی بودن که میگفتن ایرانی لولهنگم بلد نیست بسازه. همین خود محمد رضا ادبیات خیلی سخیف و پستی رو داره نسبت به مردم شهر.